خب تصور کن یه روز صبح از خواب بیدار میشی، با یه لیوان چای تو دستت میری سمت قفسه کتابات تا یکی از رمان‌های مورد علاقت رو برداری. ولی خب وقتی دستت رو دراز میکنی، دستت قشنگ از وسط کتاب رد میشه.
چه تصویر عجیبی.
آره، یعنی تمام کتابایی که سالها جمع کردی حالا فقط یه مش هولوگرام سه‌بعدی هستن. بعد یه پیام میاد رو گوشیت و با زدن یه دکمه کل اون قفسه تمام اون هولوگراما توی یه ثانیه غیب میشن
و هیچ اثری ازشون باقی نمیمونه.
دقیقاً هیچ اثری. این تصویر شاید شبیه فیلمای علمی تخیلی به نظر برسه، ولی راستش این همون کابوسیه که همین الان جلوی چشمای ما داره برای آرشیو بازی‌های ویدیوییمون اتفاق میفته.
میدونی این تمثیل هولوگرامی که ساختی شاید تو نگاه اول یکم اغراق‌آمیز بیاد. ولی خب کالبد شکافی اتفاقاتی که تو همین چند ماه اخیر افتاده نشون میده که اصلا از واقعیت دور نیست.
آره واقعا. تو این واکاوی و بررسی امروز ما دقیقا میخوایم بریم سراغ همین تغییر بزرگ.
دقیقا. ما الان داریم یکی از بزرگترین و البته بی سر و صدا ترین دگرگونی ها تو تاریخ رسانه رو تماشا میکنیم. خبری که اخیراً منتشر شد، یعنی توقف کامل تولید دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن تو ژانویه 2028، فقط حذف یه تیکه پلاستیک نیست.
نه، اصلاً به این سادگی نیست.
این تصمیم کلاً مفهوم مالکیت رو برای تویی که الان داری به ما گوش میدی زیر و رو میکنه. امروز منابع مختلفی رو کنار هم گذاشتیم تا ببینیم پشت پرده این تصمیم سونی چه خبره.
و البته اقتصاد این ماجرا چطوری کار میکنه و آینده حقوق ما به عنوان مصرف کننده چی میشه؟
دقیقاً. و حتی اگر خودت رو گیمر هم نمیدونی بازم باید به این موضوع اهمیت بدی، چون مکانیزمی که امروز بررسی میکنیم به زودی گریبان فیلم ها، موسیقی ها و حتی نرم افزارهای کاری همه ما رو میگیره.
خب پس بیا بدون معطلی بریم سراغ هسته اصلی ماجرا. جولای 2026 این تاریخیه که احتمالاً تو تقویم صنعت سرگرمی سنجاق میشه.
یه تاریخ خیلی مهم.
آره. سید شما، مدیر ارشد ارتباطات محتوای جهانی پلی‌استیشن، خیلی خونسرد توی پست وبلاگی اومد اعلام کرد که از ژانویه 2028 تولید دیسک های فیزیکی برای تمام بازی های جدید متوقف میشه.
یعنی کلن تعطیل؟
آره. یعنی اگر بعد از اون تاریخ بخوای بازی جدیدی برای پلی‌استیشن بگیری، تنها درگاه ورودی تو همون فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن یا PS استور و یه سری کدهای دیجیتالیه.
که خب شوک بزرگی بود برای خیلیا.
دقیقاً. من اولش وقتی این رو شنیدم با خودم گفتم خب شاید فقط یه تست بازار باشه، میخوان واکنش‌ها رو ببینن. اما گزارش‌های تحلیلی رو که خوندم، مخصوصاً صحبت‌های مت پیسکاتلا رو.
آها، پیسکاتلا تحلیلگر معروف.
آره، دیدم نه، ایشون رسما تایید کرده که پلی‌استیشن 6 حداقل تو نسخه پایش اصلا بدون درایو نوری طراحی شده.
درسته، سخت افزارش کلاً تغییر کرده.
خب سوالی که بدجور ذهن من رو درگیر کرده اینه که چه مکانیزمی سونی رو به این نقطه رسوند؟ چی شد که اینقدر قاطعانه دارن روی حذف دیسک پافشاری میکنن؟
ببین، برای درک چرایی این تصمیم ما باید از لنز اعداد و رفتار اقتصادی به قضیه نگاه کنیم. سونی تو بیانیه رسمیش ادعا میکنه که خب ما صرفاً داریم به سلیقه مخاطب پاسخ میدیم.
سلیقه مخاطب، بهانه همیشگی.
آره، ولی بیا روند تغییر این سلیقه رو موشکافی کنیم. 10 سال پیش رو تصور کن. سال 2013، زمانی که پلی‌استیشن 4 تازه اومده بود، فروش دیجیتال بازی‌ها زیر 10% بود.
یعنی چی؟ یعنی از هر 10 نفر؟
یعنی از هر 10 نفر، 9 نفر شال و کلاه میکردن میرفتن فروشگاه، دیسک رو میخریدن و میذاشتن تو قفسه اتاقشون. اما این شیب با سرعت خیلی عجیبی عوض شد.
چقدر سریع؟
تو سال 2020 با ورود پلی‌استیشن 5 این رقم رسید به 45%. تو سال 2024 یهو جهش کرد به 70%. و تو آخرین گزارش مالی سونی تو سال 2025 ما با یه عدد خیره کننده روبرو شدیم. 80% فروش دیجیتال.
صبر کن. 80%؟ یعنی الان از هر 10 نفری که بازی میخرن 8 نفر اصلا سمت دیسک نمیرن.
دقیقا همینطوره.
خب با این اوصاف رسیدن به 100% تا سال 2028 عملاً یه پیشبینی نیست، یه روند کاملاً طبیعیه دیگه.
تا حد زیادی آره. و نکته جالبتر اینه که این مسیر فقط مختص سونی نیست. ناشران بزرگ دیگه هم قشنگ رو همین موج سوارن. مثلا شرکت کپکام رو در نظر بگیر.
همون سازنده رزیدنت ایول.
آره همون. طبق گزارش مالیشون 93% از فروششون کاملا دیجیتال بوده. یا مثلا شرکت الکترونیک آرتس یا همون EA.
اعداد EA همیشه عجیبه.
خیلی عجیبه. 528 میلیون دلار درآمد از فروش دیجیتال بازی‌های کامل در برابر فقط 81 میلیون دلار فروش فیزیکی.
واو، اختلافش خیلی زیاده.
بازه حتی نینتندو هم که همیشه به اون سنتا و کارتریجای فیزیکیش معروفه، گزارش داده که بیش از نیمی از فروشش، یعنی حدود 54.6% دیجیتال شده.
خب وقتی من این اعداد رو میبینم متوجه میشم که مردم خودشون دارن به سمت راحتی دانلود کردن میرن، ولی یه چیزی اینجا جور در نمیاد.
چه چیزی؟
ببین اگر 80% مردم خودشون دارن دیجیتال میخرن، چرا سونی باید اون 20% باقی مونده رو با یه ممنوعیت سفت و سخت عصبانی کنه؟ خب چرا تولید همون مقدار محدود دیسک رو متوقف میکنه بذاره همون 20% راضی باشن؟
این سوال بسیار هوشمندانه است. خب ظاهر ماجرا اینه که تولید دیسک، چاپ کاور، بسته‌بندی، فرستادنش با کشتی به اون سر دنیا و انبارداری حاشیه سود رو میاره پایین.
منطقیه. خب
آره، ولی اینا فقط هزینه‌های سطحی هستن. دلیل اصلی یه مکانیزم اقتصادی عظیمه که شرکت‌های بازی‌سازی واقعاً ازش متنفرن.
و اون چیه؟
بازار بازی‌های دست دوم.
آها.
بیا بررسی کنیم این بازار چطور کار می‌کنه. وقتی شما یه بازی فیزیکی رو 70 دلار می‌خری، سونی و ناشر سودشون رو می‌برن، درسته؟
خب آره، پول رو همون اول می‌گیرن.
اما هفته بعد شما اون بازی رو تموم می‌کنی و می‌بری به یه فروشگاه می‌فروشی مثلا 30 دلار. فروشگاه هم همون بازی رو به عنوان کالای دست دوم با قیمت 55 دلار به نفر بعدی می‌فروشه.
خب تو این تراکنش دوم چه اتفاقی می‌افته؟ ببین اگر 80% مردم خودشون دارن دیجیتال میخرن، چرا سونی باید اون 20% باقی مونده را با یه ممنوعیت سفت و سخت عصبانی کنه؟ خب چرا تولید همون مقدار محدود دیسک رو متوقف میکنه بذاره همون 20% راضی باشن؟
این سوال بسیار هوشمندانه است. خب ظاهر ماجرا اینه که تولید دیسک، چاپ کاور، بسته‌بندی، فرستادنش با کشتی به اون سر دنیا و انبارداری حاشیه سود رو میاره پایین.
منطقیه. خب
آره، ولی اینا فقط هزینه‌های سطحی هستن. دلیل اصلی یه مکانیزم اقتصادی عظیمه که شرکت‌های بازی‌سازی واقعا ازش متنفرن.
و اون چیه؟
بازار بازی‌های دست دوم.
آها.
بیا بررسی کنیم این بازار چطور کار میکنه. وقتی شما یه بازی فیزیکی رو 70 دلار میخری، سونی و ناشر سودشون رو میبرن، درسته؟
خب آره، پول رو همون اول میگیرن.
اما هفته بعد شما اون بازی رو تموم میکنی و میبری به یه فروشگاه میفروشی مثلا 30 دلار. فروشگاه هم همون بازی رو به عنوان کالای دست دوم با قیمت 55 دلار به نفر بعدی میفروشه.
خب تو این تراکنش دوم چه اتفاقی میفته؟ برای آخر هفته برنامه داریم بریم کوه، البته اگه هوا خوب بمونه، چون پیشبینی‌ها یک کمی خب نامشخصه و ممکنه بارون بیاد. باید لباس گرم برداریم حتما.
سم، دیروز رفتم اون کافه جدیده تو مرکز شهر، یه نوشیدنی عجیب سفارش دادم. یعنی چیز؟ طعمش اولش یکم غریب بود ولی بعدن خیلی خوشم اومد. حتما باید امتحانش کنیم.
اتفاقی که میفته اینه که فروشگاه 25 دلار سود میکنه، بازیکن دوم 15 دلار ارزونتر بازی رو میخره، اما سونی و سازنده بازی
0 دلار.
دقیقاً 0 دلار، هیچ پولی به اونا نمیرسه.
آها، پس یعنی یه دیسک فیزیکی ممکنه در طول مثلا 5 سال 10 بار بین آدمای مختلف دست به دست بشه و صدها دلار گردش مالی ایجاد کنه، در حالی که سازنده فقط همون 7 دلار اول رو گرفته.
دقیقاً همینه.
اینجاست که قضیه روشن میشه. میدونی، بذار این کار سونی رو با یه تمثیل روزمره ملموس‌تر کنم.
بگو.
این تصمیم دقیقاً مثل این میمونه که شرکت تویوتا یه روز صبح بیدار شه و اعلام کنه آقا از این به بعد خرید و فروش ماشین‌های دست دوم غیرقانونیه.
چه مثال خوبی.
یعنی اگر ماشین خریدی فقط خودت حق داری سوارش بشی. اگرم یه روز پول لازم داشتی یا اصلا ماشین رو نخواستی، حق نداری به کسی بفروشیش. باید بندازیش دور تا همه مجبور بشن فقط از نمایندگی رسمی تویوتا ماشین صفر بخرن.
دقیقاً همینطوره.
خب با این نگاه سونی اصلاً به سلیقه من مخاطب احترام نمیذاره، بلکه داره سلیقه ما رو به نفع جیب خودش مهندسی میکنه تا اون بازار دست دوم رو کلاً نابود کنه.
این تمثیل تویوتا به طرز بی‌رحمانه دقیقه و اتفاقاً اگر میخوای ببینی بازارهای مالی چه واکنشی به این مهندسی سلیقه نشون دادن، کافیه به شاخصهای بورس نگاه کنیم.
بورس چطور واکنش نشون داد؟
همون روزی که سونی توقف تولید دیسک رو اعلام کرد، سهام این شرکت 2-3% رشد کرد.
چه جالب.
آره، تحلیلگران بازار سرمایه مثل پلهام سمیترز این تصمیم رو یه شاهکار اقتصادی برای سونی دونستن. میدونی چرا؟
چون پول بیشتری گیرشون میاد دیگه.
چون توی دنیای تمام دیجیتال سونی به انحصار مطلق میرسه. اونا دیگه نیازی ندارن با خورده فروش‌ها سر قیمت چونه بزنن.
آره، واسطه حذف میشه.
بله. تمام تراکنش‌ها درون پلتفرم خودشون انجام میشه و اونا از هر فروش سهم کامل خودشون رو برمی‌دارن. برای سرمایه‌گذار حذف این واسطه‌ها و کنترل 100% روی قیمت یه بهشت اقتصادیه.
خب وقتی می‌بینیم این رودخونه پول داره مستقیما میره به سمت سونی و ناشرها، طبیعتاً باید بپرسیم سد راه این رودخونه چه کسانی بودن که حالا دارن غرق میشن.
دقیقاً، فروشگاه‌های فیزیکی.
آره، تو منابعی که بررسی می‌کردیم وضعیت شرکت گیم استاپ یا همون گیم استاپ واقعاً تکان دهنده بود. همون روزی که سهام سونی رفت بالا، سهام گیم استاپ 8.7% تو یه روز سقوط کرد. بدترین سقوطشون تو 6 ماه گذشته.
فاجعه بود براشون.
خب مدل درآمدی این خرده فروشی‌های زنجیره‌ای دقیقاً روی همون چرخه بازی‌های دست دوم بنا شده. حالا تو دنیای دیجیتال این چرخه اصلا وجود خارجی نداره که.
بله، خرده فروشی‌هایی که به کالای فیزیکی وابستن الان با یه بحران موجودیتی روبرو شدن.
یعنی نابود میشن.
البته سونی اعلام کرده که خب فروشگاه‌ها همچنان میتونن نسخه‌های دیجیتال رو بفروشن، یعنی همون کارت‌های مقوایی که روشون یه کد دانلود نوشته شده.
آها، از اون کارتا.
اما مکانیزم این کد کاملا متفاوته. حاشیه سود این کارت‌ها برای فروشگاه خیلی ناچیزه و اصلاً با درآمد کلانی که از خرید و فروش بازی دست دوم داشتن قابل قیاس نیست.
پس اونا قطعاً بازندن.
آره، اما اگر از خرده فروش‌ها بگذریم، بزرگترین بازنده این تغییر فردیه که الان داره صدای ما رو میشنوه، یعنی خود مصرف کننده.
چرا؟
چون ما داریم وارد تاریک‌ترین لایه عصر دیجیتال میشیم. یه پدیده‌ای که حقوقدان‌ها بهش میگن توهم مالکیت.
توهم مالکیت؟ ترکیب ترسناکیه. این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وقتی شما یه بازی دیجیتال رو با قیمت کامل 70 دلار می‌خری، از نظر حقوقی هیچ کالایی رو در واقع نخریدی.
پس چی کار کردم؟
شما صرفاً داری یه لایسنس یا مجوز دسترسی رو اجاره می‌کنی.
اجاره؟
آره، مکانیزم این مجوز به این شکله که کنسول شما دائما باید به سرورهای سونی متصل بشه تا چک کنه که آیا شما هنوز حق تجربه این بازی رو داری یا نه.
وای،
و اگر بری سراغ قوانین و شرایط استفاده یا همون Terms of Service که همون متنای طولانیه که هیچ کس نمیخونه و همه فقط تیک تاییدش رو میزنن.
آره، کی اونا رو میخونه آخه؟
دقیقاً. اگر اونجا رو بخونی میبینی که شرکت‌هایی مثل سونی، مایکروسافت یا نینتندو به خودشون این حق رو دادن که هر زمانی که خواستن این دسترسی رو لغو کنن.
بدون هیچ دلیلی؟
بدون نیاز به هیچ دلیل یا اطلاع قبلی. شما صاحب هیچ چیزی نیستی.
وای، میدونی این فقط یه تئوری روی کاغذ نیستا. چند سال پیش سونی یه دفعه تصمیم گرفت فروشگاه‌های دیجیتال کنسول‌های قدیمیش یعنی پلی‌استیشن 3 و ویتا رو کلاً تعطیل کنه.
آخ آره، یادمه چه جنجالی شد.
من قشنگ یادمه چه وحشتی بین کاربرا راه افتاد. همه میگفتن اه خب بازیایی که سالها براشون پول دادیم چی میشن؟ درسته که سونی وقتی اون طوفان خشم کاربرا رو دید عقب نشینی کرد، ولی خب اون اتفاق مثل یه زنگ خطر بود.
دقیقاً.
به ما نشون داد که این سرمایه دیجیتال ما چقدر شکننده است.
خیلی شکننده است.
با این حال میدونم الان خیلی ها پیش خودشون میگن خب من که بازی هام رو روی دیسک خریدم پس خیالم راحته. دیسک تو دست منه و کسی نمیتونه پاکش کنه.
که اینم یه اشتباه بزرگه.
آره، چون وقتی گزارش‌های فرانک سیپالدی از بنیاد تاریخچه بازی‌های ویدیویی رو می‌خوندم، با یه حقیقت خیلی تلخ و البته فنی رو برو شدم.
اتفاقاً سیپالدی دست گذاشته روی یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های دنیای گیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن دیسک پلی‌استیشن 5 مثل دیسک پلی‌استیشن 2 که می‌ذاشتیش تو دستگاه و تا ابد کار می‌کرد.
مگه نیست؟
نه، مکانیزم ساخت بازی‌ها کلاً تغییر کرده. تو صنعت بازی یه اصطلاحی داریم به نام گولد شدن یا همون گوینگ گولد، یعنی زمانی که نسخه نهایی بازی برای چاپ روی دیسک آماده میشه.
خب
تو گذشته این نسخه واقعاً نهایی و بی‌نقص بود، اما امروز فرایند تولید و تکثیر میلیون‌ها دیسک بلوری و ارسالشون با کشتی به سراسر جهان حدود چند ماه طول میکشه.
آره خب زمان میبره.
از طرفی بازی ها اونقدر پیچیده شدن که سازنده ها نمیتونن اونها رو 3 ماه زودتر از عرضه بدون باگ تموم کنن. پس چیکار میکنن؟
آها، پس اونا یه نسخه ناقص و پر از باگ رو فقط برای اینکه به اون برنامه زمانبندی چاپ دیسک برسن میزنن روی بلوری.
دقیقا.
بعد تو اون چند ماهی که دیسکا دارن تو اقیانوسا جابجا میشن تا به دست ما برسن، برنامه نویسا تازه میشینن بازی رو تعمیر میکنن.
دقیقا همینطوره. و نتیجه این فرایند میشه همون چیزی که بهش میگن آپدیت روز اول یا دی وان پچ.
آخ آره.
وقتی شما امروز دیسک بازی مدرن رو میخری، کدهای داخل اون دیسک تو خیلی از مواقع بدون دانلود یه آپدیت 50 گیگابایتی از اینترنت اصلا قابل بازی نیستن یا پر از ایرادات اساسی هن.
یعنی دیسک خالی فایده نداره.
بله، دیسک فیزیکی امروز در واقع فقط یه کلید پلاستیکیه که به کنسول شما اجازه میده بازی اصلی رو از سرورها دانلود کنه.
عجب. پس یعنی اگر من الان دیسک فیزیکی بازی مورد علاقم رو بخرم، توی گاف صندوقم ازش نگهداری کنم، اگر 10 سال دیگه سونی سرورهای اون بازی رو خاموش کنه، اون دیسک عملا دیگه کار نمیکنه.
متاسفانه نه.
این یعنی دیسک من تبدیل میشه به یه زیرلیواری پلاستیکی 70 دلاری؟
دقیقاً همینه.
پس با این حساب ما خیلی وقت پیش مالکیت واقعی رو از دست دادیم و خودمون اصلا خبر نداشتیم. ما فقط فکر میکردیم چون یه جعبه پلاستیکی تو دستمون صاحب بازی هستیم.
متاسفانه همینه. ما سالهاست که توی فضای وابستگی مطلق به سرورها زندگی میکنیم. اما مرگ رسمی دیسک ها این واقعیت پنهان رو کاملا عریان کرد.
آره خیلی تلخه.
حالا اگر بخوایم این مسئله رو از اون سطح دغدغه های تئوریک مالکیت خارج کنیم و ببینیم تو کف جامعه چه تأثیری داره، باید به یه شکاف عمیق جهانی نگاه کنیم.
چه شکافی؟
ببین، وقتی صنعت کاملا دیجیتال بشه، این تغییر برای یه گیمر تو مثلا نیویورک شاید فقط به این معنا باشه که هارد کنسولش زودتر پر میشه.
خب آره، براش مهم نیست که.
اما بیا به گیمرها تو کشورهای در حال توسعه نگاه کنیم. مثلا گیمرهای ایرانی. مکانیزم بازار دیجیتال برای این دسته از افراد میتونه به معنای قطع کامل دسترسی به سرگرمی باشه.
اتفاقا این بخش از منابع واقعا مرا تحت تاثیر قرار داد. میدونی توی کشور غربی خرید دیجیتال یعنی زدن یه دکمه و وصل شدن به کردیت کارت.
خیلی ساده است.
آره، اما تو بازارهای محدود یا تحریم شده مثل ایران، زیر ساخت‌ها اصلاً با این رویا همخوانی ندارن.
اصلاً.
اولا که کارت اعتباری بین المللی در دسترس نیست. دوماً بازی 70 دلاری وقتی به واحد پول محلی تبدیل میشه، یهو بخش عظیمی از حقوق یه ماه رو میبلعه.
دقیقاً، هزینه خیلی بالاست.
و سوماً قول مرحله آخر، اینترنت. دانلود آپدیت ها و بازی های 100 گیگابایتی با اینترنت کند یا ناپایدار یه عذاب واقعیه.
یه کابوسه.
تا قبل از این اتفاقا همون بازار دست دومی که سونی ازش متنفره راه نجات این مناطق بود. یه نفر دیسک رو می‌خرید، دانلودها رو با 1000 مکافات انجام می‌داد، بازی می‌کرد و بعد دیسک رو با یه کم افت قیمت به نفر بعدی می‌فروخت.
و این چرخه ادامه داشت.
آره، این چرخه فیزیکی تنها جریان خونی بود که این بازارها رو زنده نگه می‌داشت.
و حالا با حذف دیسک این شریان و حیاتی قطع میشه. راهکارای سنتی مثل قرض دادن بازی به اعضای خانواده یا دوستان تو مناطق با درآمد پایین عملاً غیر ممکن میشه.
خب این خیلی بی‌انصافیه.
ولی در همین هنگ که گیمرها تو کشورهای در حال توسعه دارن با بحران زیرساخت میجنگن، خب ناشرهای غربی تو تلاشن تا سود خودشون رو به حداکثر برسونن.
که این باعث یه سری اتفاقات عجیب هم شده.
دقیقاً. ناشرها از یه طرف نمیخوان هزینه تولید دیسک رو بدن، اما از طرف دیگه نمیخوان فضای تبلیغاتی بی‌نظیر قفسای فروشگاه‌ها رو هم از دست بدن.
خب پس چیکار میکنن؟
نتیجه این تضاد تولد یه مدلیه به نام کد در جابه یا همون کد این باکس. گزارشان نشون میده که حتی برای یه عنوان به شدت مورد انتظار مثل GTA 6 هم ممکنه شاهد عرضه همچین نسخه‌هایی باشیم.
آخ، مدل کد در جابه. راستش وقتی این رو تو منابع میخوندم واقعا خندم گرفت.
خیلی مسخره است واقعا.
ببین این مکانیزم دقیقا مثل این میمونه که تو بری یه قاب عکس خیلی شیک و گرون قیمت بخری، بیاریش خونه، با زوغ بازش کنی، اما ببینی وسط قاب هیچ عکسی نیست.
فقط یه کاغذ.
آره، فقط یه تیک کاغذ چسبوندن که روش نوشته برای دیدن تابلوی مونالیزا لطفاً به این لینک مراجعه کنید و دانلودش کنید. خب آیا کلکسیونرها واقعاً قراره به این راضی بشن؟ یه جعبه پلاستیکی تو خالی که فقط یه برگ کاغذ توشه؟
پاسخ به وضوح منفیه. واکنش جامعه کلکسیونرها نشون میده که این مدل برای اونا یه توهین محسوب میشه.
حق دارن. خب
برای یه کلکسیونر خود دیسک بازی، دفترچه راهنما و اون آرت ورک های داخل جعبه بخشی از هویت و تاریخچه اون اثر هنریه.
آره، حس نوستالژی داره.
شرکت هایی مثل IM 8-Bit یا Eternum Game Studios که اصلا بیزنسشون بر پایه تولید نسخه های فیزیکی و کلکسیونیه تو این مدت بیانیه های تندی منتشر کردن.
چی گفتن؟
اونا استدیان میکنن که رسانه فیزیکی تنها راه تضمین حفظ تاریخچه هنر بازی سازیه. شعار اترنوم خیلی قابل تأمل بود. اونا گفتن قفسه های شما همچنان پر از داستان خواهد بود و وعده دادن که تا آخرین لحظه پیش از مهلت ژانویه 2028 بازی ها را به صورت فیزیکی تولید کنن.
چه حرکت قشنگی! پس با اینو صاف، آینده بازی‌های فیزیکی چی میشه؟ آیا سرنوشتشون مثل بقیه رسانه هاست؟
منظورت موسیقی و فیلمه؟
آره، مثلا اگر به سینما نگاه کنیم، دیسک‌های بلوری واقعاً دارن نفس‌های آخرشون رو می‌کشن. وقتی فروشگاه عظیمی مثل بست بای تو سال 2024 کلاً فروش دیسک‌های فیزیکی فیلم رو متوقف می‌کنه، یعنی جریان اصلی کاملاً رفته سمت استریم و نتفلیکس.
دقیقاً.
اما تو دنیای موسیقی اتفاق جالبی افتاده. سی‌دی ها تقریباً نابود شدن، ولی صفحات گراموفون یا همون واینل به شکل عجیبی برگشتن.
آره، فروششون خیلی بالا رفته.
تو سال 2023 فروش صفحات گراموفون از سی‌دی جلو زد. آیا ممکنه بازی‌های فیزیکی هم همچین مسیری رو برن؟ یعنی از یک کالای مصرفی روزمره تبدیل بشن به یک کالای لوکس و کلکسیونی گرون قیمت که فقط یک قشر خاصی سراغش میرن؟
ببین، این محتمل‌ترین سناریویی هست که پیش روی ماست. همونطور که گرامافون دیگه ابزار روزمره برای گوش دادن به موسیقی نیست، بلکه یه تجربه نوستالژیک و هنریه، دیسکای بازی هم احتمالاً تبدیل به یه بازار محدود یا همون نیش مارکت میشن.
یعنی فقط برای یه عده خاص.
آره. شرکت‌های کوچیک حق امتیاز بازی‌ها رو می‌خرن و اونا رو تو تیراژ بسیار پایین با بسته‌بندی‌های لوکس و قیمت‌های نجومی برای کلکسیونرها تولید می‌کنن. اما خب برای اکثریت قاطع مردم آینده کاملاً دیجیتاله.
پس دیگه راه فراری نیست.
حالا با توجه به اینکه سونی مسیرش رو کاملا قطعی کرده، سوالی که شنونده ما احتمالاً الان تو ذهنشه اینه که آیا راه فراری هست؟ پلتفرم‌های رقیب دارن چیکار میکنن؟
وقتی سونی درها رو بسته، بقیه شرکت‌ها چیکار میکنن؟ طبق گزارشی که رسانه‌های مثل The Verge دادن، مایکروسافت داره روی کنسول نسل بعدی ایکس باکس با اسم رمز پروژکت هیلیکس کار میکنه و به احتمال خیلی قوی اون کنسول هم درایو نوری نداره.
بله، اونم همین مسیر رو میرن.
اما یه نکته‌ای که خیلی نظرم رو جلب کرد این بود که مایکروسافت داره روی یه ویژگی جدید به اسم تبدیل دیسک به دیجیتال یا همون دیسک تو دیجیتال کار میکنه.
که ایده عجیبی بود.
راستش وقتی این رو خوندم مغزم سود کشید. پیش خودم گفتم اگر کنسول جدید من درایو نوری نداره، سیستم چطوری میخواد بفهمه که من دیسک اون بازی رو تو خونم دارم؟
سوال خوبیه.
نکنه مایکروسافت انتظار داره دیسک های عزیزم رو بذارم تو پاکت و با پست براشون بفرستم تا اونا تو دفترشون تایید کنن و به اکانتم اضافهش کنن؟ این که مسخره است.
خب ایده پست کردن دیسک ها خیلی بامزه است. اما واقعیت فنی پتنت هایی که مایکروسافت ثبت کرده یه مسیر متفاوتی رو نشون میده.
پس چطوریه؟
مکانیزمی که اونا در نظر دارن احتمالاً از طریق شبکه‌سازی ابزارهای شما کار می‌کنه. مثلا ممکنه شما بتونی یه درایو نوری اکسترنال بخری و با کابل USB وصلش کنی به کنسول.
آها، یه وسیله جداگانه.
آره، یا حتی از طریق یه اپلیکیشن موبایل یه بارکد خاصی روی دیسک رو اسکن کنی و همزمان دیسک رو توی کنسول قدیمی‌تر مثل ایکس باکس وان بذاری تا شبکه تایید کنه که شما واقعاً مالک فیزیکی بازی هستی.
چه پیچیده.
بعدش لایسنس دیجیتال اون رو به حساب شما اضافه میکنه. البته خب هنوز مشخص نیست این مکانیزم چقدر تو عمل کارآمد باشه.
ولی حداقل نشون میده مایکروسافت میدونه آرشیو فیزیکی کاربرها چقدر براشون مهمه.
بله دقیقاً. اما اگر واقعاً به دنبال آخرین قلعه رسانه‌های فیزیکی میگردی، باید به ژاپن و شرکت نینتندو نگاه کنی.
بله، نینتندو سوئیچ 2. طبق گزارش ها نینتندو همچنان قصد داره از کارتریج های فیزیکی پشتیبانی کنه. نینتندو خب همیشه ثابت کرده که تو دنیای خودش زندگی میکنه و اصلا کاری به روندهای بقیه نداره.
اونا همیشه راه خودشون رو میرن.
البته این رو هم نباید فراموش کنیم که نینتندو سیاست های قیمت گذاری به شدت سختگیرانه ای داره و بازیاش حتی بعد از چند سال هم به ندرت تخفیف های درست و حسابی میخورن. پس فیزیکی موندن اونجا هم بهای خودش رو داره.
کاملاً. اما یه گزینه بزرگ دیگه هم وجود داره که نباید از قلم بیفته.
چی؟
رایانه‌های شخصی یا PC گیمینگ. برای کسانی که دغدغه آزادی نرم افزاری دارند، PC همیشه یه پناهگاه بوده.
آره، اونجا فرق داره.
پلتفرم‌هایی مثل استیم بازار دیجیتال رو تو دست دارن، اما اونجا حداقل یه رقابتی هست. مهمتر از اون، ما پلتفرم‌هایی مثل GOG رو داریم که مکانیزم فروششان کاملاً بر اساس بازی‌های بدون قفل یا همون DRM free هست.
آها، این قضیه بازی‌های بدون قفل خیلی مهمه. بذار مکانیزمش رو برای شنوندمون باز کنم.
بگو.
ببین، تو استیم یا پلی استیشن تو بازی رو دانلود می‌کنی، اما همیشه یه نگهبان دیجیتال، همون قفل DRM وجود داره که چک میکنه ببینه تو توی اکانتت لاگین هستی یا نه.
درسته، باید همیشه وصل باشی.
اما تو پلتفرمی مثل گاگ تو فایل نصب یا اینستالر بازی رو دانلود میکنی. وقتی اون فایل روی هاردت ذخیره شد دیگه کار تمومه.
دیگه نیازی به اینترنت نیست.
دقیقاً. حتی اگر اینترنت قطع بشه، حتی اگر اصلا شرکت گاو فردا صبح ورشکست بشه و سروراش خاموش بشن، تو میتونی اون فایل رو روی هر کامپیوتری نصب کنی و بازی کنی. این یعنی مالکیت واقعی دیجیتال.
بررسی مکانیزم گاگ اتفاقا نشون میده که مشکل دیجیتال بودن نیست.
پس چیه؟
مشکل اصلی انحصار و کنترل شرکت‌ها روی دسترسی ماست. حالا شما به عنوان مصرف کننده باید استراتژی خودت رو بازبینی کنی.
یعنی باید انتخاب کنیم.
بله، اگر میخوای تو اکوسیستم پلی‌استیشن بمونی، باید قواعد جدید بازی رو بپذیری. یعنی شما دیگه مالک بازیات ایستی، بلکه فقط مستأجر سرورهای سونی هستی.
و اگر مالکیت بخوایم؟
اگر مالکیت ملموس میخوای، باید بری سمت نینتندو و اگر انعطاف پذیری و استقلال فایلا برات مهمه، پی سی بهترین انتخاب شماست.
خب پس اگر بخوایم این واکاوی و تمام اطلاعاتی که امروز بررسی کردیم رو جمع‌بندی کنیم، ژانویه 2028 فقط یه خط پایان برای تولید پلاستیک نیست.
اصلا.
این تاریخ نماد پیروزی اقتصاد انحصارگرای پلتفرم هاست، پایان دورانی که میتونستی بازی رو به دوستت قرض بدی و پایان فرهنگ قفسه هایی که پر از خاطرات ملموس بودن.
دیگه پایان تلخ.
برای سونی و ناشران بازی این یه برد میلیارد دلاری تمیزه، چون تمام واسطه ها حذف شدن. اما برای مصرف کننده ها، مخصوصا اونایی که تو بازارهای محدودتر زندگی میکنن، این یه مانع خیلی بلند برای دسترسی به سرگرمی و هنره.
از زاویه دید وسیع‌تر، خب این تکامل اجتناب ناپذیر فناوریه که همیشه به سمت راحتی توزیع و کاهش هزینه های تولید کننده حرکت میکنه.
آره، سرعت و راحتی.
اما بهای این راحتی از دست دادن کنترله. وقتی رقابت فیزیکی حذف بشه، قیمتگذاری فقط توی اختیار یه قدرت متمرکز قرار میگیره. و وقتی دسترسی ما صرفاً به یه سرور وابسته باشه، حفظ تاریخچه فرهنگی و هنری نسل در معرض خطر پاک شدن ناگهانی قرار میگیره.
و این دقیقاً من رو میرسونه به اون فکر نهایی که از همون ابتدای خوندن این منابع ذهنم رو درگیر کرده بود و دلم میخواد تویی که الان داری به ما گوش میدی هم بهش فکر کنی.
چه فکری؟
یه سوال عمیق که با این تغییرات خیلی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا میکنه. ببین، همه ما میدونیم که وقتی یه کتاب چاپی، یه ساعت مچی ارزشمند یا یه کلکسیون تمر رو جمع‌آوری می‌کنیم، میتونیم یه روزی اونا رو به عنوان ارثیه به بچه‌هامون منتقل کنیم.
بله، به ارث میرسه.
این اشیا با خودشون خاطره و ارزش مادی و معنوی به نسل بعد میبرن. اما حالا که تمام تاریخچه فرهنگی ما از بازی‌های چند صد ساعته گرفته تا فیلم‌ها و موسیقی‌های مورد علاقه‌مون داره تبدیل میشه به یه لایسنس موقت دیجیتال که سفت و سخت فقط به یه اکانت شخصی با یه ایمیل و پسورد گره خورده.
آها، نکته مهمیه.
وقتی ما از دنیا بریم، چه بلایی سر این سرمایه عظیم فرهنگی میاد؟ آیا نسل‌های آینده به جای اینکه وارث قفسه های پر از دانش و هنر و سرگرمی باشن، فقط وارث یه سری اکانت های مسدود شده و پسورد های خواهند بود که طبق قوانین شرکت ها با مرگ صاحب اکانت برای همیشه باطل میشن؟
واقعا تکان دهنده است. این چالش، یعنی انتقال مالکیت دیجیتال پس از مرگ، گره کور حقوقی قرن 21 که به زودی جامعه شناسا و حقوقدانها رو به شدت درگیر میکنه.
آره دقیقاً.
باید بپرسیم آیا دارایی های ما واقعاً متعلق به ماست یا ما فقط مسافران موقت تو سرورهای دیگران بودیم؟
پس دفعه بعد که به قفسه کتاب ها، فیلم ها یا بازی های قدیمیت نگاه کردی، قدر اون اشیای فیزیکی رو بیشتر بدون.
حتماً.
شاید تو آینده نچندان دور وقتی دستت رو دراز میکنی تا یکی از اونا رو برداری، واقعا از وسط یه هولوگرام تو خالی رد بشه و با خاموش شدن یه سرور برای همیشه ناپدید بشن.
چه تصویر ترسناکی.
ازت دعوت میکنیم به این موضوع و سرنوشت کلکسیون های دیجیتالت فکر کنی. ممنون که تو بررسی عمیق و واکاوی امروز همراه ما بودی. خدا نگهدار.
تا کاوش بعدی، آگاهانه انتخاب کنید و مراقب حقوق دیجیتال خودتون باشید. خدا نگهدار.